بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الى یوم الدین. خب بحث ما در بطون قرآن بود، بنا شد به این مناسبت روایاتی که حاکی از پذیرش و امضای ائمه نسبت به ظواهری که در صناعت اصول بهش اشاره میشه، امضای اون ائمه رو نسبت به اونها از این روایات استفاده میشه، به اختصار و از باب ذکر نمونه هایی این بحث رو دنبال کنیم. من قبل از اون یه مطلبی رو در رابطه با تکمیل بحث سابق از مرحوم طباطبایی صاحب المیزان در رابطه با اونچه ایشان در بطون قرآن فرمود عرض کنم، و اون این که از برخی از کلمات ایشان استفاده میشه که آیات قرآن که مشتمل بر عام همراه مخصصه، ضمن این که اون عام تخصیص خورده به مخصص متصل، ولی اون ذات اون عام مجرد از قید مخصصش هم که انه موضوع حکمه، یا میتونه موضوع حکم باشه. حالا نمیدونم ایشون اینو میخواد به عنوان یکی از بطون قرآن مطرح کنه یا بالاتر از نظر ایشون ظهور قرآن رو میخواد مساعده با این مطلب قرار بده، که به نظر ما این مطلب به حسب ظاهرش یک امر غریبی است که طبق قواعد محاوره قابل پذیرش نیست، مگر دلیل تعبدی نسبت به اون از روایات داشته باشیم. من عبارت ایشان را میخوانم، بعضی از رفقا برام این عبارت رو فرستادن تا ببینیم که این عبارت گویای چه مطلبیه و اینکه ایشون چه ادعایی داره. ادعای جدیدی است در حقیقت، اون چه از این کلام برمیاد معهودم نیست از کسی قبول همچین مطلبی رو. ایشان در جلد یک المیزان صفحه 260 عبارتش اینه: وَعَلَمْ اِنَّكَ اِذَا تَصَفَّحْتَ اَخْبَارَ اَئِمَّةِ اَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ حَقَّ التَّصَفُّحْ فِي مَوَارِدِ الْعَامِ وَالْخَاصِ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ مِنَ الْقُرْآنِ وَجَدْتَهَا كَثِيرًا مَا تَسْتَفِيدُ مِنَ الْعَامِ حُكْمًا وَمِنَ الْخَاصِ عن العام مع المخصص حکما آخر. شو میفرماد از روایات اینجوری برمیاد که ائمه از اون عمومات قرآنی که مشتمل بر مخصص در همون قرآن به نحو متصل از عام مشتمل بر مخصصش یه استفاده ای میکنن و از اون عام با قطع نظر از مخصصش، با اینکه همون عامه که متصل بهش مخصصش شده، اما اون ذات عامش که با قطع نظر از اون مخصص متصل بهش استفاده دیگری میکنن. فمن العام مثلا الاستحباب، یعنی بعضی از این در روایات از اون عام استحباب استفاده میکنن کما هو الغالب، و من الخاص الوجوب، یعنی از همون عامی که مخصص در کنارش ذکر شده نسبت به اون خاص وجوب رو استفاده میکنن. یعنی نسبت به عامش، یعنی ما ادای اون که انه مورد خاص وجوب استحباب و نسبت اون عام همراه اون مخصص وجوب. و كذلك الحال في الكراهه والحرمه، که انه از عام کراهت از خاص حرمت. و على هذا القياس و هذا احد اصول مفاتيح التفسير في الاخبار المنقوله عنهم از ائمه و عليه مدار جمع غفير من احاديثهم. بعدشون فرموده و من هنا يمكنو که ان تستخرج منها في المعارف القرآنی قاعدتين، احداهما که بیان همین مطلب قبله با مثال. دقت بشه که آیا میشه همچین چیزی رو به عنوان ظهور پذیرفت. احداهما ان کل جملتن وحدها وهي مع كل قيد من قيودها تحكي عن حقيقة ثابتة من الحقائق أو حكم ثابت من الأحكام. هر جمله‌ای که مشتمل بر قیدی هست، ذات اون جمله با قطع نظر از قید یه حساب، با اون قید حساب دیگر. ایشون بعد مثال زده که قولی تعالی قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که خلاصه کل جملت وحدها و هی مع کل قید من قیودها تحکی عن حقیقت ثابته من الحقائق او حکم ثابت من الاحکام. مثالش هم این، ایشون فرموده ففیهه در این آیه معان اربعه، از همین یک جمله چهار معنا قابل استفاده است. حالا نمیدونم ایشون اینا رو میخواد به عنوان بطون به حساب بیاره، تعویل به حساب بیاره، یا میخواد بگه ظهور مساعده با ایناست. ایشون فرموده ففیه معان اربعه. الاول قل الله، یه خودش یه معنایی داره. قل الله جدای از اون جمله بعد از این، خود این اطلاق قل الله یک جمله. و ثانی اون معنای دوم قل الله ثم ذرهم، این خودش یک معنای دیگری است. بگو خدا، مقید به این جهت، بگو خدا و اونا رو رها کن، یعنی بگو خدا دیگه به کاری با اونا نداشته باش، رها کن اونا رو، فقط خدا رو بچسب. این خودش یک معنا که قول الله به این معنا که در مقابل توسل و ارتباط با اونها، قول الله عبارت اخرای از رها کردن اونها و اکتفای به خدا، اینم یه معنا. و ثالث قول الله ثم ذرهم فی خوضهم، بگو خدا اونا رو رها کن فی خوضهم، به این معنا یک معنای کاملی، خدا رو در نظر بگیر و اونها رو در همون کاراشون رها کن. در قبال اون معنای ثانی که قول الله ثم ذرهم، اونا رو رها کن، رها کن نه اینکه رها کن در کاراشون، نه اصلا کلن رها کن، اما این ثالث معناش اینه که قول الله ثم ذرهم فی خوضهم. بعد فرموده و رابع معنای چهارم اینه قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بگو خدا در قبال اون چه اونها خلاصه در بازی و فرو رفته در بازی های خودشون هستن، اونی که یخوضون فیه، خلاصه از این یک جمله چهار معنا میخواد بر بیاد، به این که از عامش یه معنا، از عام مقید به خاصش یه معنا، خاص و مخصص و قیدم مراتب داره، اگر چهار تا قید داره از عام با هر یک از اون قیود یه معنا، یعنی با هر یک به این معنا که عام با یه قید یه معنا، عام با مجموع دو قید یه معنا، عام با مجموع سه قید یه معنای دیگر. ولذا این آیه که یک جمله است که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، قل الله این مطلقشه، قیدش چیه؟ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اما در سه مرحله. پس مطلقش که قل الله یه معنا، قل الله ثم ذرهم یه معنا، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یه معنا، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون اینم یه معنا. اینو ایشون به عنوان یه قاعده تفسیری در روایات اهل بیت نسبت به قرآن مطرح کرده. که بعد از ذکر یه قاعده دومم بعد فرموده این دو قاعده راجعن، این دو سری هستن که تحتشون اسراری است. خب من نمیدانم منظور ایشان اینه که امکان استخراج معارف قرآنی بر اساس این قاعده اولا بر اساس ظهور، ایشون میخواد اینو ادعا بکنه، یعنی ظهور هر جمله قرآنی که مشتمل بر قیود متعدده، ظهور در این داره که مطلقش عامش یه معنای منظوره و اون مطلق با قیود معنای دیگریه، ظهور با این میخواد ایشون بگه مساعده، که این حرف حرف گفتنی نیست. که ظهور با این مساعد باشه، اگر در یک دلیلی آمد اکرم کل عالم عادل. شما از اکرم کل عالمش یه حکمو بفهمید، از عالم عادلش یه معنای دیگری و حکم دیگری در موردش. که انه معنای اکرم کل عالم عادل، این خودش دو حکمه، اکرم کل عالم و اکرم کل عالم عادل. اونم به ادعایی که ایشون فرمود که عامش ممکنه استحباب باشه، خاصش ممکنه وجوب باشه. خب این مطلب قطعا از قواعد محاوره خارجه. مفهوم از یک کلام مقید و مدلول یک کلام مشتمل بر قید متصل بیش از یک حکم نیست، مگر در بعضی از موارد بر اساس یک مناسباتی الغاء خصوصیتی که معمولاًم اون الغاء خصوصیت نتیجهش این میشه که اون حکم مقید به مورد قید اون مورد نباشه و مطلق باشه مثلا. و اما این که حکم در اون ذات مطلقش استحبابی باشه، در اون مطلق مقید به اون قید الزامی باشه، ما همچین چیزی رو بر اساس قواعد محاوره نمی فهمیم. و صرف این که یک معنای صحیحی فی حد نفسه بتونه باشه، این غیر از آنه که اون لفظ برش دلالت داشته باشه. در همین مثالی که ایشون زد که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که موارد زیادی در قرآن آیات رو میشه اینجوری تیکه تیکه کرد و به بیان ایشون معانی متعدد برش درست کرد. خب این که قل الله با قطع نظر از بقیه مطلب درستیه، قل الله مثل اون آیه دیگه که قل ادعو الرحمن، قل ادعو الله او الرحمن، میگه قول الله، بگو یا الله، خیلی مطلب درستیه. اما این آیه ناظر به این مطلبه که میخواد بگه خدا رو بخوان، یا اینکه این آیه ناظر به یک مطلبه و اون اینکه توجه به خدا بکن در قبال اینکه توجه به اونها داشته باشی، اونا رو رها کن، این مطلب رو میخواد بگه. اما این که بخواد، یعنی اصلا در حقیقت میخواد بگه اونا رو رها کن، رو به خدا بکن و توجه بکن به خدا در قبال این که اونا رو رها کن. اما این که بخواد این مطلب درست رو بگه، قل الله، آیا مفاد لفظی و مفهوم عرفی از این کلام به لحاظ مطلقش اینیه که ایشون می‌فرماد؟ یا اینکه روایات اهل بیت میخوان به ما قاعده تفسیری اینچنینی بدن؟ که ایشون می‌فرماد این مطلب، نمی‌دونم ایشون اینو می‌خواد به عنوان بطون قرآن یا به عنوان تأویل قرآن می‌خواد این رو مطرح کنه که از روایات تفسیری اهل بیت همچنین قاعده استفاده میشه. این مطلب یه مطلب غیر مألوفیه و حالا میگم غیر معلوفه، یعنی میخوام بگم خلاف قواعد محاوره است، قطعا ظهور با این مطلب مساعد نیست. و اینکه تعبدن بخواد در مورد قرآن همچین نحو اراده معانی مفروض باشه، من روایتی دال بر این جهت فعلا که معهودم نیست. حالا ایشون ناظره به کدوم روایاته که ایشون میگه از قواعد تفسیری مستفاده از روایات اینه، که اگرم همچین چیزی باشه در حقیقت یک نوعی تأویلی در آیه یا یک معانی است که خارج از قواعد محاوره به تعبد باید پذیرفته بشه، نه اینکه ظهور بخواد با این مساعد باشه. که حالا این مطلبی که ایشون می‌فرماد نیازی به یک دنبال کردن جدی دیگری داره. اگر آیون در کلمات ایشان در جای دیگه برخورد بکنن با برخی تطبیقات اینی که ایشون فرموده که از روایات یا از برخی روایات که از قول ایشون برمیاد که انه یک امر قاعده‌ای و شامل و متکرر و عامیه که استفاده میشه که از قواعد تفسیری ائمه همچین چیزیه، ما اونی که از قواعد تفسیری ائمه معهودمونه که در استناد به آیات معمولا غیر این رو دیدیم. مواردی رو دیدیم که ائمه استناد میکنن به آیات بر اساس همون ظهورات عرفیه، همون ظهوراتی که در صناعت اصول به عنوان ضابطه و قواعد ظهوری پذیرفته شده، مثل عموم، اطلاق، الغاء خصوصیت، مفهوم شرط، فحوا و اولویت، مناسبت حکم و موضوع. اینا رو ما در روایات دیدیم به عنوان بیان تفسیری ائمه. به عنوان تفسیر بعضی از موارد دیگه که حالا اسمشو بذاریم بطن یا اسمشو بگذاریم تأویل، یک گونه دیگری تفسیرم در برخی از روایات هست که خارج از دلالات محاوریه لفظیه عرفیه، به عنوان اینکه خلاصه منظور خدا هم این هست که رمزیه و اشاراتیه که محدود به کسانی که مخاطب به قرآن، بعضی از موارد این گونه هم هست. اما اینکه برخلاف ظهور، نه اینکه ظهور لفظ در یک مطلبی نیست، ظهور عام مقید به خاص بیان شده، اون وقت گفته بشه اینجا منظور از این عام مقید به خاص خود اون عامش هم منظوره بدون خصوصیت. به این نحو این یک قسم خاصی از تفسیره که عرض کردم اگرم همچین مطلبی محقق باشه قطعا خلاف ظهورات عرفی و متعارفه که ائمه سلام الله علیهم به عنوان استناد و استدلال اینا رو مورد اعتماد قرار نمیدن که به دیگران برای دیگران به آیاتی استدلال بکنند بر اساس این گونه دلالات. ما مکرر گفتیم که استدلال ائمه سلام الله علیهم به آیات مبتنی بر همون دلالات محاوریه مقبوله عند العرف و لذا استدلالات اونها رو غیر شیعه هم میپذیرفتند، در حالی که غیر شیعه قائل به امامت خاصه و عصمت اونها هم نبودند، ولی استدلالات اونها رو میپذیرفتند به آیات، که این مبتنیه بر اینه که اون استدلالشون مبتنیه بر استدلال بر اساس همون قواعد محاوریه بوده. و کیف کان، حالا برگردیم به اون چه مقصود اصلی بود و اون بیان مواردی از استدلال ائمه علیهم السلام به آیاتی بر مزامینی که استدلالات اونها مبتنی بر همون قواعد محاوریه است، که ما مواردی رو اشاره میکنیم، بعضیاش به عنوان تمسک به اطلاق آیات قرآنه که فراوان ائمه علیهم السلام به اطلاقات آیات قرآن تمسک فرمودن، که حالا مواردیشو انشالله عرض میکنیم. استیعاب اصلا بر ما میسر نیست به برخی از امثله، اطلاق لفظی در برخی از موارد ائمه به اطلاق مقامی تمسک فرمودن، ظاهر برخی از موارد تمسک به مفهوم شرطه، برخی از موارد ظاهر تمسک به فهواست، در برخی از موارد ظاهر کلام تمسک به الغاء خصوصیت ولو بر اساس مناسبت حکم و موضوع، و خود مناسبت حکم و موضوع مواردی رو داره که ائمه به اون عنایت داشته، و برخی از مواردم همین مسئله تمسک به بطن قرآنه که ائمه علیهم السلام تمسکشون به اون بطنی که نسبت به قرآنه بر اساس همان چه گذشت از دلالت مبنی بر همون فهم عرفی هم هست. حالا من برخی از این موارد رو عرض بکنم. از جمله این موارد و معمولا هم این مواردی که عرض میکنیم روایات صحیحن، حالا ممکنه بعضی از مواردم سند چیز خیلی معتبر نباشه، ولی خیلی هاش موارد صحیحی که مبتنی بر اسانید حتی صحیح اعلایی. از جمله روایات صحیحه زراره و بکیره، این روایت روایتی است که از بله روایت کافیه، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره و بکیر، روایت معتبر است و صحیحه. انهما سأل ابا جعفر علیه السلام عن وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله، که حضرت چجوری وضوء می گرفتن، کیفیت وضوء حضرت. حضرت یه تشتی رو طلب می کنن و کیفیت وضوء رو به زراره و بکیر نشون می دن. بعد از انجام عملی وضوء حضرت می فرمان قال ثم قال، امام باقر فرمود. حالا ببینید از اینجا استدلال به آیات قرآن مجید بر همون وضوء عملی که امام علیه السلام حکایت کرد با اون وضوء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رو، ان الله تعالی یقول یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهكم و ایدیکم. خدا فرموده برای وضوء صورتتان را و دستهایتان را بشورید. فلیس له ان یدع شیئا من وجهه الا غسله. حق نداره شخص متوضع بخشی از صورتش رو نشوره، چون خدا گفته فغسلوا وجوهکم، نه اینکه بعض وجهکم یا بعض وجوهکم. صورتت را بشور یعنی همه صورتت رو بشور دیگه، چون بعض صورت که صورت نیست. پس فغسلوا وجوهکم اگر گفت صورتت رو بشور، باید مجموع صورت شسته بشه و الا جزء صورت صورت محسوب نمیشه. حضرت استشهاد فرمودن به این قسمت از آیه بر این که استیعاب وجه واجبه. بعد فرمودن و امر به غسل الیدین الی المرفقین. خدا دستور داد دو دست رو تا مرفق شسته بشه. این معناش اینه که باید باز استیعاب غسل یدین تا مرفقین. حق نداره بخشی از این سر انگشت تا مرفق رو نشسته باقی بگذاره. فلیس له ان یدع من یدیه الی المرفقین شیئا الا غسله، لأن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اگر ایدیکم بود معناش این بود که استیعاب اون چه صدقیت برش میکنه، ولی تهدید شده و معنای تهدید اینه که مادون اون غایت داخل در حکم ایدیکم إلى المرافق. ثم قال، خدا فرمود وامسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين. نسبت به سر، فاذا مسح بشيء من راسه او بشيء من قدمي ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع فقد اجزاء. یعنی استیعاب لازم نیست. اهل سنت سرشون رو اولا میشورن به جای مسح و بعدم مستوعباً میشورن سرشون رو به صورت استیعاب. حضرت میفرمان نه، نباید مستوعب سر شسته بشه. اولا جزء از سر، اون هم نشستن، مسح. فاذا مسح بشيء من راسه، بشيء من راسه یعنی این با تبعیضه. اینی که در بعضی از کلمات گفته میشه ما با تبعیض در لغت نداریم، این خیاله. در خود قرآن مجید موارد متعددی با تبعیض وجود داره. این که میگن ما در کلمات لغویی ندیدیم، خود قرآن منبعی برای این لغت میتونه قرار بگیره. حالا البته من نمیدونم اما آیا تو دیگر کلمات لغویین دیده شده نشده، ولی به هر حال خود این روایت دلیل بر اینه که مدلول با همین تبعیضه به حسب وضع لغوی و دلالت لغویه. فاذا مسح بشيء من رأسه او بشيء من قدمي، چون ارجلکم معطوف بر رؤوسکم. حالا یا این که این مبتنی بر قرائت و ارجلکم معطوف بر رؤوس، و یا غیر اون، بالاخره باز نسبت به رجلینم همینطور که انه مسح جزئی از قدمین، استیعاب اینی که اهل سنت قدمین رو میشورن به صورت مستوعب، اولا غسل غیر از مسح، و دیگر این که استیعاب از آیه استفاده نمیشه به قرینه مقابله که در مورد وجه و یدین بدون دخول باء بود، معناش استیعاب بود، ولی در مسح رأس و رجلین بر اساس این که با در رؤوس وارد شده معناش تبعیزه. بعدم روایت دنباله‌ای داره که مربوط به اون چه به حد شاهد ماست دیگه نیست. در همین مجال روایت دیگری است که روایت صدوق، که این روایت رو مرحوم صدوق در فقیه ذکر فرموده و همینطور در کافی و تهذیبم آمده. این روایت اینه: انزراره، صدوق به اسناده انزراره، قال قلت لأبی جعفر علیه السلام الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین. از کجا شما میفرمایید مسح به جزئی از سر و جزئی از قدمین؟ فضحک، حضرت خنده ای فرمود، فقال یا زراره، قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به الکتاب من الله عز و جل. هم این حرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و هم مفاد قرآن کریمه، لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل. فعرفنا یعنی به همون دلالت عرفیه و محاوریه. ثم قال و ایدیکم الى المرافق فوصل الیدین الى المرفقین بالوجه، که در وجه استیعاب بود، در ید الالمرفقین هم استیعابه. فعرفنا انه ینبغی لهما ان یغسلا الالمرفقین، چون مقتضای عطف مشارکت دیگه در همون قاعده لغویه است. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، نگفته و بعض ایدیکم و بعض ایدیکم. ثم فصل بین الکلام، یعنی یه تفاوتی ایجاد کرد که از استیعاب قضیه عوض شد. فقال وامسحوا برؤوسکم، نگفت وامسحوا رؤوسکم، وامسحوا برؤوسکم. فعرفنا حين قال برؤوسکم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس، وصل يعني عطف، كما وصل اليدين بالوجه. فقال وأرجلكم إلى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه. پیامبرم صلی الله علیه و آله همین گونه بیان فرمود، تفسیر کرد این آیه رو، حالا چه لفظاً یا عملاً، اما مردم تضیع کردن و لذا نه مسحشو در نظر گرفتن میشورن، نه اون قضیه تبعیضشو در نظر گرفتن مستوعب انجام میدن. ما اینجا تو حاشیه این روایت قبلها اینگونه نوشتیم: المراد من الوصل العطف و اما الامر بالمسح فهو معطوف على الامر بالغسل فهو مفصول عما يجب غسله، یعنی متفاوته. كما ان الرجلين معطوف على الراس فهو موصول به فيسري اليه حكمه فكان الباء داخل عليه ايضا و هذا مبنی على قرائت ارجلکم بالکسر. چون اگر معطوف بر برؤوسکم باشه، یعنی در حقیقت معطوف بر محل این کلمه نه بر مدخول با باشه، اون وقت معناشی میشه فمسحو رؤوس ارجلکم، که باز مفادش که انهو استیعاب باید باشه. حضرت که انهو مبنی بر قرائت کسر این آیه رو تفسیر فرموده. خب این برخی از روایاتی که میبینید به چه وضوح و روشنی ائمه استدلال میکنن به آیات بر اساس همون قواعد محاوره، قاعده ظهور و عطف و دلالتهای محاوره‌ای از این قبیل. البته حالا این بخشی از روایات بود، حالا روایاتی که ائمه بر اساس وجوه دیگر به اصطلاح قواعد محاوری استدلال کردن به آیات و کلامشون مبتنی بر همون صناعت اصولی دارجه، انشاءالله خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.